أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون در مبحث سوم بود راجع به ظهور جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء استعمال شده در وجوب یا عدم ظهورش، که ایشون فهمیدن به نظر ما این ظهور در وجوب نه تنها داره، بلکه ظهورش از خود صیغه امر شدیدتر و اکیدتر هستش. استدلالی هم که براش آوردن این گفتن چون جمله خبریه که در مقام انشاء استعمال شده مجاز نیست، این نیست که خبر رو در مقام طلب استعمال کردن، یعنی خبر به معنی طلب است. وقتی میگوید مثلا میخوری، به بچهش میگه غذا رو میخوری، معناش این است که بخور، نه این نیست. او در همون معنای خبر استعمال شده، منتها داعی متکلم از این خبری که میده واقعا اعلام واقع نیست، بلکه داعی او این است که میخواد بگه انقدر این مطلوب من رو نسبت بهش طلب دارم و شوق دارم و میخوام انجام بشه، نشدش رو اصلا در نظر نمیگیرم و خبر از شدنش میدهم. ولذا تأکیدش از حتی وجوبی که از صیغه هم فهمیده میشه خیلی بیشتر. این استدلالی بود که دیروز گذشت و حالا بیاناتی گفته شد، بعضی گفتن این مستلزم کذب، ایشون گفت نه، کذب دائر مدار داییه، دائر مدار مستعملون فیه نیست. مثال زدم به کنایات، گفتن در کنایه مثلا فرض کنید در فلان کثیر الرماد که ما میگیم فلانی خاکستر خونش زیاده، استعمال میکنیم لفظ رو در همین زیاد بودن خاکستر، ولی مراد اصلی و مراد جدی متکلم دایی که این حرف زد چی بود؟ میخواست بگی این آدم جوادیست، آدم مهمان نوازیست، چون آدم جواد مهمون زیاد خونش میاد، آدمی که مهمون زیاد خونش میاد غذا زیاد میپزه، کسی که غذا زیاد میپزه خاکستر خونش آتیش زیاد روشن میکنه، طبیعتا خاکسترش زیاده. لذا گفتیم ملاک داییه نه مستعملون فی. لذا اگر این شخصی واقعا اساسا اجاق گازی داره تو خونش، یا اجاق برقی داره، اصلا گازی هم نداره و به هیچ وجه دودی خلاصه از این خونه هم بیرون نمیره، چه رسد به خاکستر. ولی آدم جوادیست، ما اگه بگیم فلان اون کسی رو رماد، این جمله صادقه، چون به لحاظ انگیزه و مراد جدی متکلم و دایی این جمله مطابق با واقع و او واقعا جواد. اگه بخواد کاذب باشه باید ما این جمله رو جایی گفته باشیم که اون طرف واقعا جواد نباشد، ولی خاکستر هم داره، اجاقش هم چوبیه، خاکسترش هم زیاد باشه، این میشه اون وقت کاذب، ولی اینکه اون مستعمل فیش مطابق با واقع، اما چون به لحاظ دایی خلاف واقع عذاب در میاد، این کاذب. لذا این هم یک ملاکی بود که خیلی اینا خلاصه کلید فهم بحث تو خیلی از مطالب ها و خیلی از اشکالات جای دیگه رفع میکنه. وقتی آدم اصول رو بدونه که آقا جون من شما دارید بعد یه چیزی شندی صدق و کذب، ملاکش چیه؟ مستعمل فی و مراد استعمالی، تطابق مراد استعمالی با واقع یا عدم تطابقش، یا تطابق مراد جدی با واقع یا عدم تطابقش. مراد استعمالی هر چی میخواد باشه باشه، کدوم یکیش؟ و این خیلی بحث مهمیه که آدم تو صدق و کذب بتونه تشخیص بده مثلا. خب بگذاریم، یکی از ثمراتی که این بحث پیدا میکنه تو توریه است. وقتی شخص توریه میکنه برای اینکه کلام او کذب نشه، با اینکه مراد به حساب مراد استعمالی کلامش چیه؟ کذبه. چرا توریه رو میگن کذب نیست؟ یکی از توجیهاتش همینه، چون میگن به حساب مراد جدی کذب نیست، گرچه به حساب مراد استعمالی خلاف واقع باشه، ملاک در صدق و کذب مراد استعمالی نیست. این نه اینکه کذب حلاله، کذب نیست اصلا، میگن توریه غیر از کذبه، با کذب تفاوت داره. خب اونجا تفاوتش بخواد بیان بشه، کسی اینجا اصول خوب خونده باشه، تو فقه هم وقتی به توریه میرسه گیج نمیزنه، توریه رو به عنوان یه دونه از مستثنیات کذب به حساب نمیاره، نه این کاملا یک موضوع جداییست، غیر از کذب به حساب میاره، کذب نیست. خب بگذاریم، بحث میخوام بگم مؤثر و مفیده که من دوباره هم تکرارش کنم. حالا این استدلال اولیشون بود برای اینکه اثبات کنند جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء طلب واقع میشود ظهور در وجوب دارد. یک استدلال دیگری میاره ایشون،
میگه این نکته‌ای که ما گفتیم، که گفتیم طرف وقتی در مقام طلب خبر میدهد از وقوع مطلوبش و نشدنش و عدم وقوعش رو که لم یکن مفروض میدارد، این باعث میشه از ظهور پیدا کند کلام او در این که من طلب شدید دارم از تو. شما طلب معمولی هم نه، طلب شدید، وجوبم وجوب چیه؟ اکیده. این باعث یه همچین ظهوری میشود. این نکته اگه بگید شما این باعث ظهور نمیشه، این ظهور ساز چی؟ در این حد نیست که ظهور بسازد. بله، میگفتش که عرصت خدمت شما تعلیق الحکم علالبس مش ارون بالالیه، نمیگن باعثان به ظهور. مثلا اگه من گفتم علما رو اکرام کن، حکم اکرام رو بردم روی وصف علما، این اشعار میکنه به این که این علم اینها سبب اکرام بوده، یعنی یک اشاره‌ای دارن، اما نمیتونیم گردن طرف بگذاریم بگیم حتما الا و لابد سبب اکرام رو علم در نظر گرفته. شاید او علمای این شهر چون شیعه بودن و غیر از شیعه تو این شهر اساسا وجود، یعنی غیر از عالم شیعه تو این شهر وجود نداره، این ملاکش اکرام به شیعیان بوده، منتها می‌خواست تقیه بکنه، گفته اکرم علما، شاید اینجوری باشه. لذا اینجا میگن لا یدل علل چی؟ الیه، من یشعر اشعار داره. گاهی موقع هست یه نکته‌ای وجود داره، ولی این نکته نهایتاً یک اشعاری درست میکنه. ممکنه کسی بیاد بگه آقا این ظهورساز نیست، این که حالا اومده خبر داده، این باعث نمیشه جمله خبری در مقام انشاء ظهور پیدا کند در وجوب، اونم به صورت چی؟ اکید. اشعار میکنه به این که این وجوب برای من اهمیت مثلا زیادی داره، یعنی مطلوبمو زیاد میخوام، نه حتما وجوب باشه، نه شاید اساساً اصلش رو هم دلالت نداشته باشه. ممکنه کسی این حرفو بیاد بزنه. ایشون میگه اگه کسی نحفم بزنه، این قرینه به هر حال قرینه که میتونه باشه، ما بگیم در مقام بیان اگر متکلم بود، یعنی میخواست بگوید که من مطلوبم آیا وجوبیست یا استحبابی، ترکم کنی اشکالی نداره. قرینه‌ای و بیانی هم برای این که اگه ترکم کردی اشکالی نداره نیاورد، نگفت مستحبه، یه قرینه بیاره ما رو حالی کنه که یجوزت ترک، انت مرخصون فت ترک، اجازه داری ترک کنی، این رو هم بیان چی؟ نکرد. اینم فرض کنید اینطوری بود، اون وقت آیا این نکته نمیتونه قرینه برای تعیین عرش، قرینه معینه برای تعیین چی باشد؟ این که از این جمله خبریه در مقام انشاء چی اراده شده؟ وجوب اراده شده. شما میگید این باعث ظهور نیست، اما قرینه که میتونه باشه، از خارج قرینه باشه، کمکش کنی همچی دلالتی رو داشته باشه، و همین مقدارشون میگه برای ما کفایت. ما نهایتا میخواستیم بگیم جمله خبریه در مقام انشاء دلالت بر وجوب داره، حالا یا از باب اینکه خودش ظهور داره، یا از این باب که بگید نه ظهور لفظی نداره، اما خب با قرینه بکنه که قرینه داره این دلالت رو میکنه، حالا هر کدومش باشه برای ما فرقی نمیکنه. این استدلال دومه ایشونه که به بحث اطلاق و مقدمات حکمت به اصطلاح تمسک میکنه. میفرماید که هازا، یعنی استدلالی که گفتم، که گفتم این نکته اقتضا دارد خبر در مقام انشاء ظهور در وجوب، اونم وجوب شدید و اکید پیدا بکند، علاوه بر این هستش که علاوه بر این استدلالی که من نهو ازاعت ها به ها فی مقام البیان، اگر متکلم عطا به ها یعنی جمله خبریه واقع در مقام انشاء طلب رو بیاورد در مقام بیان هم باشد، که میخواد طلبش رو بیان کنه که چجور من طلب دارم بکنم، فمقدمات الحکمه، مقدمات حکمت که عبارتند از این که متکلم در مقام بیان هست و قرینه ای هم بر عرض شود اراده غیر وجوب در اینجا نصب نکرده که بگی آره مثلا حالا نکردیم نکردی، اونم نگفته، مقتضیتون لحملها علل وجوب، این مقتضی این استش که ما حمل کنیم این جمله خبریه واقع در مقام انشاء طلب رو بر وجوب، فان تلک النکته، چون اون نکته ای که گفتیم تو بحث قبلی تو استدلال قبلی گفتیم خبر میدهد از وقوع مطلوبش و عدم وقوعش رو که لم یکن فرض میکند و این نشون میده که مطلوب برای او خیلی اهمیت دارد، این میفرماید ان لم تکن موجبتا لظهورها فیه، اگر موجب ظهور جمله خبریه واقع در مقام انشاء به نفسه در معنای وجوب نباشد، فلا اقل من کونها موجبتن لتعینهی، لا اقل این رو باعث بشود که باعث بشود که موجب بشود این تعین پیدا کند، من بین الچی محتملات ما هو به صدده، اون احتمالاتی که ممکنه بگیم این آقا با جمله خبری در مقام انشاء در صددش بوده، حالا یا وجوب بوده اون محتملات یا استحباب بوده، حالا که قرینه بر استحباب نیورده همین نکته های باعث نمیشه بگیم پس وجوب اراده شده، همین نکته کمک میکنه و قرینه میشه. فان شدت مناسبت الاخبار بالوقوع مع الوجوب، شدت مناسبت بین اخبار به وجوب که خبر از چی میدهد؟ به وقوع، خبر از وقوع میدهد، با وجوب که یعنی من حتما اینو میخوامش، موجبتن لتعین ارادتهی، یعنی تعین ارادت الوجوب موجب میشود که اراده وجوب متعین بشود. اذا کان البته به صدد البیان، در صورتی که بگیم متکلم فقط نمیخواد طلبش رو بیان کنه، میخواد نوع طلبش رو هم چی؟ بیان کنه که وجوبیه یا استحبابیه. ما عدم نسب قرینتن خاصتن علا غیره، و در صورتی که نسب در این حال که در مقام بیان قرینه خاصی هم بر غیر وجوب نسب نکرده باشد. ففهم، بعضی گفتن این ففهم اشاره به اشکاله، هیچ موقع اینو بدونید ففهم و نمیدونم فتعمل و این حرفا، اینا هیچ کدومشون اشاره به اشکال نیست. حالا افراد یه اشکالای به ذهن خودشون میرسیده به کم، شاید هم وارد باشه اون اشکالات ها، بحثی نداریم، اما میان رای نسبت میدن که آره ایشون در نظرش همین بوده، جهتش اینه که احترام به مثلا اون مصنف بگذارن، میگن ففهمای شیخ مثلا ففهمای آخون فتعمل اینا اشاره به همین اشکال هاست، یعنی متوجه بودن. در که شما خیلی جا میبینید طرف ففهم گفته یا فتعمل گفته، بعدش دوباره یه بحثی رو مطرح کرده که طبق مطلبی که قبل از ففهم و فتعمل گفته درست از آب در میاد، یعنی باز مبنا اونو مبنا قرار داده حرف بعدی رو زده. من میشه اون وقت اون ففهم اشاره به اشکال باشه؟ اگه اشکال باشه یعنی من اینو ردش کردم متأج مالا، یعنی برو فکر کن ببین این اشکالش چیه. دوباره نمیام که رو اساس یک مبنای باطلی که خودم هم بطلانشو اعلام کردم به صورت خلاصه وار با یه ففهمی با یه فتعملی اشاره بهش کردم، دوباره بیام رو اون مبنا بنا بسازم و مطالب بعدیمو بنا بکنم، که خیلی موقع اینجوریه و این اشتباهه. بله اشکال ما میتونیم بگیم حرف ایشون مثلا فلان جا اشکال داره، فلان اشکال بهش وارده، اما اینکه بگیم خودش هم متوجه بوده لزوما، دقت کنید اینایی که میگن اینا احتراما هستش، ولدا جدا شاید خود اون مصنف هم اراده همچین چیزی رو نکرده باشه. خب اینجا من حالا میگم ففهم رو من توجیه براش میگم که شاید این بهتر باشه، اصلا اشکال هم نیست. یکی از بحثایی که ما جلسات قبل داشتیم بحث ثمره بود، بحث داغی که اینجا داشتیم که صاحبش هم دیگه نیومد سر کلاس، بحث ثمره بود که تو این جلسات چند مورد هی ثمرات رو ثمرات مباحث رو گفتیم. یکی از ثمراتی که بحث همین عرشبت خدمت شما مانعنفی، یعنی مبحث سالس، یعنی اینکه آیا جمله خبریه واقع در مقام انشاء این ظهور در چه معنایی داره، یکی از ثمراتش اینه. اگر شما میگی جمله خبریه در مقام انشاء طلب آمده دیگه، درسته؟ خب اگر شما بگویید تپونی که مشهور میگن، بگن این جمله خبریه در طلب استعمال شده است، نه اینی که مصنف میگفت راییه، نه بگید مستعمل فی جمله خبریه طلب، یعنی وقتی میگه میخوری این لفظ رو برای معنای بخور استعمال کرده، اون که مشهور میگن تو جاهای دیگه هم میگفت، تو صيغه امر هم میگفتن، تو صيغه استفهام هم میگفتن، تو صيغه تمنی و ترجی هم همینو میگفتن. اگر این باشه این معناش میشه برابر با معنای چی؟ بگید امر، صيغه امر، صيغه امر. اگر شما گفتید دلالت بر استحباب داره، اینم دلالت بر همون استحباب خواهد داشت. اگه گفتید صيغه امر دلالت بر وجوب داره، اینم دلالت بر وجوب خواهد داشت. اما اگر مبنای مصنف رو قائل بشید که بحث دائویت رو مطرح کرده و این طلب رو برده تو دائی، گفته مستعمل فی همون خبره، این لفظ حقیقتا تو معنای خودش یعنی خبر استعمال شده، گفته میخوری، یعنی دارم خبر میدم بهت، اما انگیزش از این اخبار اعلام شدت طلب بوده، این اون وقت از طلبی که از صیغه امر در میاد، خودشون هم اول بحث اشاره کرد اختزاش چیه؟ شدیدتر و اکیدتر. اون وقت اگه شما در صیغه امر قائل شدید که ظهور در استحباب داره، که بعضیا قائل بودن، چهار تا قول بود دیگه، یا وضع برای استحباب شده، یا بگیم ظهور در استحباب داره که مرحله بعدی بحث بود تو اون مبحث اول و ثانی، اونجا اگه گفتید این استحبابیه، وقتی میرسید به خبر در مقام انشاء، وقتی میگید این ظهورش از اون اکیدتره، این وقتی ظهور در وجوب پیدا میشه، یه مرتبه بالاتر از استحباب چیه؟ وجوبه دیگه، نمیتونه استحباب باشه، ثمرش فرقشه با اون صورت قبلی. اما اگر گفتید نه اون زورش وجوبه، این میشه وجوب چی؟ نهایتاً مؤکد و مبالغه در بیان وجوب. اما در اون صورتی که میگفت نه این استعمال شد تو همون معنی اب، اونجا هر چی قائل شد اینجا هم باید همون رو قائل شد، این بالاتر از اون به هیچ وجه نیست، این ثمرشه، تفاوتش ثمره
اختلافه.
بله که ثمره اختلافه، ما دنبال ثمره اختلافه. بله
به
مثلا فرض کنید کسی اومده به شما گفته که آقا نه مثال مثلا فرض کنید مثال بزنیم بگیم فرض کنید به شما آمدن گفتن توی شریعت ما الان گفته شده که خب یه طرفش که به هر حال فرضه چون هم با صیغه امر هم با انشاء طلب که نگفتن یکشو گفتن ما باید یه مثال بزنیم مثلا بگیم آقا اینو با صیغه امر گفتن درست شد مثلا اومده گفته چی سله
با مثلا مضارع
میگم یه طرفشو گفتم مثلا نیومدن تو همه واجبات هم طلب رو با صیغه امر بگن هم با جمله انشائیه در مقام چی طلب بگوین هر دو تا که با هم دیگه که نگفتن که حالا مثلا ما همون یختصل و یعید و فلان اینا رو میگیم درست شد یختصل و یعید طرف سوال میپرسه میگه آقا این مثلا قبلا غسل نداشت بعدن شک کرد غسل کرده یا نکرده خب ازت استصحاب عدم غسل کردن فرمودن چی یختصل استصحاب بیان نکردم حکم گفتم بدم یختصه قسم میکند خب در مقام انشاء یعنی اختصه لازمش دائیش از این یختصل چیه؟ این است که اختصل درست شد؟ اگه حضرت اینجا فرموده بود به جای یختصل اختصل اختلاف بود دیگه بعضی همه گفتن این ظهور در وجوب داره بگید وجوب داره بعضی همه گفتن ظهور در چی داره؟ ند یا استحباب حالا داره عبارت نخراشه دیگه یکی از این دوتاست دیگه یا اینو قائل میشید اونجا یا اینو قائل میشید حالا که حضرت اونو نفهمید اینو فهم میخوایم ببینیم ظهور این چیه اگر مبنای مصنف رو بگیرید بگید این یختصل که حضرت گفته خبره در معنی خبر استعمال شد منتها انگیزش از این اخبار همون نکته ای که عرض کردیم میخواد طلب شدید رو بگه این ظهورش از ظهور هم چی میشه قوی تر میشه طبیعتا اگر اینجا یختصل فهمیده بود شما قائل به ظهور در وجوب بودید میشه وجوب اکید فقط داره حضرت تاکید میکنه اما اگر ظهور در ند بود یه رتبه بالاترش میشه چی؟
واجب.
وجوب.
پس هر دو وجوب میفهمه.
بله؟
یعنی پس هر دو نظریه از یختصل وجوب میفهمه.
نه.
یکیش.
نه، بس این نیست. بس این استش که بنابر یک نظریه شما از صیغه امر ند میفهمیدید از صیغه یختصل وجوب میفهمید. طبق نظریه دیگر که چی میگه؟ مشهور چی میگفتن؟ میگفتن یختصل یعنی یختصل. اصلا در خبر استعمال نشده تو همین معنی امر استعمال شده اگر امر منی که قالب ند بدم یختصل من میگم قالب ند من اینجا حضرت داره میگه مستحب قصد بگو یعنی مستحب بله
میگم کسی از این میگه حضرت الان پرسیده که آقا من این قصد چیکار کنم حضرت اون یختصل
وقتی که مبناش این باشه باید اینو بگه کار دیگه نمیتونه بکنه باید بگه نمیتونه نگه که
اصلا امکان نداره
چرا امکان نداشته باشه مبناشه مبنای اصولیشه ببینید وقتی ما میگیم ثمره یعنی تو اگه یه حرفی زدی اصوله اسمش روشه یعنی تو اگه اینجا حرف زدی تو فقه اثر پیدا میکنه تو یا این حرفو نزن چون لازمه حرفت اینه تو اگه اونجا قائل به نفس شدی اینجا هم گفتی یختصل در دایی نیست در معنای چی استعمال شده در معنای طلب استعمال شده خب این همونو باید بگه دیگه
حضور اولیه عرف بدون این توضیح
خب
حضور اولیه عرف از یختصل چی
ظهور اولیه رو اون کسی که داره این حرفو میزنه همینو میگه میگه ظهور اولیه‌اش نیست که یعنی اختصر اصلا معنیش خبر دادن نیست نمیگه قسم میکنه یعنی قسم بکنه مشهور اینو میگن میگن ظهور اولیه‌اش اینه که من و شما چی میگیم شاید ما قول دوم انتخاب کنیم
شما میپرسن که آقا این حکم چیکار
کنه من نظرم ببین یختصل من اگه کسی بهم بگه یختصل من حرف اخوندو میفهمم ما بحثمون نیست که اخوند چی میگه بحثمون دو تا قوله هر قول یه ثمره داره
ثمرش
در مقام تطبیقش اینه اگر منی پیدا شدم گفت کی میفهمه ببین شما حرفت اینه دو تا قول در اینجا هست یه قول آخونده میگه من از این دایی میفهمم یعنی این در همون خبر استعمال شده طلب داییشه یه قول دیگه قول مشهور اتفاقا آقایون ادبا و بلاغیونه که دقت به این نکته نکردن آدم گفتن ما از این دایی نمیفهمیم یختصل یعنی اختصل این استعمال شده مجازن در طلب این مجاز در طلب است همونی که اختصال دلالت داشت اینا هم بر همون دلالت داره چیزی اضافه بر اون نداره خب شما یه موقع میایید به مشهور میگید آقا شما بی خود اینو میفهمید کی هم چی چیزی میفهمه
نه شما
بر حرفت الان اینه
در طلب چی میگین
چی اینجا
چی
میفهمین هیچ چی میگه یختصل معناش این نیست که من انقدر رو میخوام که نبودش رو عدم فرض میکنم بنابراین خبر میدم که تو داری نه این چیزا نیست یختصل یعنی اختصال یعنی بخور میخوری یعنی بخور، اختصر یعنی خوص بکن. اصلا اون مبالغه و تاکید و اینا اصلا ازش فهمیده نمیشه. خب همین دیگه. خب آها حالا حالا این وقتی معناش طلبه، حالا معناش طلبه، درست شد؟ یعنی میگن این در به جای این، انگار این به جای چی به کار رفته؟ میگن به جای صيغه امر انگار به کار رفته، هیچ فرقی با اون نداره.
اصل فعل تو را مفروض میگیرم،
چی دارم
شدت بیان.
اصلا ما حرفم الان سر بحث آخوند، چون آخوند که بحثش معلومه، ما داریم نظریه دیگر رو میگیم. دو تا قول تو مسئله، من نمیم چرا
شما میگم شما بر هر دو نظریه،
خب
بنابر هر یکی که میگه وجوب هیچی، اونی که میگه استحباب، آیا در یختصلی که شما مثال وجود،
خب شما متوجه شدم گیرت کجاست؟ ببین منو، ما دو تا بحث داریم. بحث اول اینه ظهور صيغه امر، بحث دوم اینه ظهور بگید جمله خبریه در مقام انشاء طلب. این بحث دوم. تو هر کدوم هم دو نظریه است، یعنی دو نظریه ما اینجا داریم، دو نظریه اینجا داریم. یعنی اگه بخوایم ثمره ببینیم بعد چهار تا نظریه ترکیبی در نظر بگیریم. خوب دقت بکنید شما اینا رو با هم، من فکر کنم درست بیانش نکردم، نقص از من. ببینید چهار تا نظریه میشه در رو. نظریه اول اینه صيغه امر بگید ظهور در وجود داره، به اضافه این که تو اون مبحث دوم قائل بشه به این که جمله خبریه، من دیگه ادامهش میسم در مقام انشاء طلب، دیگه خودتون بیاد دیگه، این ظهور در چی؟ این در حقیقتاً در معنای اخبار استعمال شده به داعی چی؟ طلب. این میشه نظریه اول. حالا نظریه دوم میگه صيغه امر ظهور در چی داره؟ باز وجوب. اما توی این بحث دوم میگه جمله خبریه مجازن در طلب استعمال شده. این میشه نظریه دوم. نظریه سوم صيغه هم ظهور در ند داره. سه و چهار اینجوریه، تو بحث اول قائلم به اینکه این ظهور در ند داره. نظریه سوم دوباره میشینه، اولی میشه جمله خبریه واقع در مقام انشاء حقیقت در معنای اخبار، ببخشید حقیقتا در معنای اخبار استعمال شده به دایه طلب. بعدیش چیه؟ میگه ظهور در وجود داره صيغه امر، اما جمله خبریه در مقام انشاء مجازن در طلب استعمال شده. درست؟ خب اگر اولی باشه، یعنی مثل مرحوم آخوند قائل باشیم در هر دو بخش، الان نظریه آخونده میگه هم وضع شده برای وجود، اگرم بگیم وضع نشده ظهور در وجود داره صيغه امر، از این معنی جمله خبریه آیا در معنای صيغه امر در معنای طلب استعمال شده؟ میگه نه، این تو معنای اخبار استعمال شده، دایش فقط طلب، بنابراین ظهورش از ظهور این قوی‌تره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ ایشون باید جمله خبریه در مقام انشاء رو بگه ظهورش چیه. اینجا من ماژیک مشکی هم ندارم که رنگ بنویسم باطی نشه. البته ظهور در چی داره؟ وجوب تاکید. این نتیجه این دو تا قول میشه تو بحث دوم. حالا اینجا صيغه امر ظهور در وجوب داره، تا اینجاش با خود، اما اون قسمت دوم نظریه مشهور باشه، مشهور بلاغیون و ادبا، جمله خبریه نه معنای خودش استعمال نشده، من طلب استعمال. کی گفت جمله خبریه می نگی میخوری؟ یعنی من دارم خبر میدم به در آینده میخوری، اما حالا نکتهش فلان است. نه این حرفا نیست. جمله خبریه میگه میخوری یعنی بخور، اساسا این دایی و فلان و این حرفا اصلا مطرح نیست، عرفی ازش نمیفهمه، کسی اینجوری میگه، خیلی هم اینجوری گفتن. اگر این باشه اونجا گفته وجوب، خب این همون معنی طلب رو میده، این هم میشه چی؟ همون وجوب. سومی اون بر قائل به نطر شده، اینجا نظریه آخونده قبول داره، میگه در معنای خبر استعمال شده، منطور دایش طلب بوده، به نکتتین که بیان شد. اونجا اگر گفت نه، چون این ظهورش از اون قوی تره، این طلبی است که اگه صيغه امر آورد هر چی بود این از اون اکیدتر، یه مرتبه از اون بالاتر، این میشه چی؟ وجوب. ببین اونجا وجوب بود، این وجوب اکیده. اونجا وجوب بود، طبق این قول این میشه چی؟ وجوب، این اون میشه. اینجا ند بود، این میشه چی؟ وجوب. ازش وجوب فهمیده جمله خبری واقع در مقام اشتباه این مبنی. اونجا ند باشه، طبق نظریه مشهور بگیم مجاز در معنی طلب استعمال شده اصلا دعایی و اینها مطرح نیست، ند بوده این طبیعتا همون معنا رو داره، یعنی این هم میشه چی؟ ند. یعنی تو این دوتا قول نتیجه این بحث دوم با نتیجه بحث اول یکی میشه، در هر دو اینجا وجوبه، قول چهارم هم در هر دو چیه؟ ند. اما طبق نظر آخوند بحث صیغه امر با بحث جمله خبری واقع در مقام انشاء طلب نتیجه متفاوته. حالا تو یکی اونجا واجب قائل میشه، وجوب قائل میشه، اینجا وجوب اکید، تو یکی اونجا ند و استحباب قائل میشه، اینجا چی؟ وجوب قائل میشه. این تفاوتش هر جا که باشه تو یختسه، مثلا یختسه لازم میفهمد یختسه، درست شد؟
میگیم
خب شما یا اینو قائله، میگی آقا جون نظری آخونده، میگی یختسل معناش اختسل نیست. یختسل یعنی چی؟ یعنی تو قسل میکنی، چون من اینقدر این قسل رو میخوام که اصلا نشدنش رو کلم یکن فرض میکنم، او قسل میکند ولو قایب البته، یعنی باید بکند، حتما هم باید بکند. یعنی اگر به جای یختسل اختسل گفته بود، حالا که یختسل گفته یه درجه از اون بالاتره، اگه اختسل گفته بود حضرت معناش چی بود؟ وجوب بود. حالا که گفتی یختسل معناش چیه؟ وجوب مؤکد با تاکید بیشتر. دو، صیغه وقت ممکن بگید چه ثمره‌ای داره وجوب والا با وجوب اکید؟ تو تزاهم اینا ثمراتش مشخص میشه، وقتی دو تا واجب با هم متزاهم میشن و شما باید ببینید کدوم اکید هستش و نسبت به اون دیگری دست بردارید، اونجا هم وقت ثمرش روشن، بس جا اینطوری روشن.
میشه تو بحث‌های بعد نامون مثال فقهی بیارین.
حالا این مثال فقهیه دیگه، یختصر مثال فقهیه.
نه ما یه روایت یعنی بدونم این توضیح ما روایت
دارم بدونم. ثمره
ثمره این
چیزی ثمره بنابر مبناست. شما یه روایت یعنی حضرت نیومده بگه یختصر، بعد یه جای دیگه هم بیاد بگه اقتصر، بخواد دو تا روایت بسنجید.
نه دیگه الان شما
یکی رو ما الان بحثمون سر اینه. خبر در مقام انشاء رو می‌خوایم ببینیم ثمره پیدا می‌کنه این چهار تا قول درش یا نه. مثلا براتون زدیم بهش. یختصر یوید یتوزع، حالا هر کدوم اینا که روایت تمام شد. بحث نیست.
الان مثالی که آورد دیگه زدین اومده از حضرت چی می‌پرسه؟
میگه آقا جان این آقا قصد نکرده. حالا مثلا می‌خواد الان شک کرده که بعدش قصد کرد یا نه، حمام رفت. معمولا هم حمام میری یه قصد نمی کنه، شک کرد قصد کرده یا قصد نکرده، حضرت می فهمه یختصر.
میشه ازش نت بفهمیم؟
طبقه این مبنا باید بفهمی دیگه،
یعنی اون مبنا باید بگی که
طبقه این مبنا پایینی باید ازش نت بفهمی دیگه،
یعنی میگه که حضرت گفته استحباب میخوای بکن میخوای نه.
بله معنیش این میشه. اگه میخواست این میگه اگه میخواست بگه واجبه باید قرینه میورد، حتی صیغه امر میورد به درد نمیخورد، حتی حضرت میگفت اختصرم من قائل بودم این ند به، باید قرینه بر وجوب میورد، اگه قرینه نیاورد من ازش وجوب نمیفهمم، تعارف ندارید
نمیفهمم.
بله ممکنه همون آقا بگه من در این مثال مثلا قرینه دارم، فرض کن بره بگرده بگه ما قبلش بعدش من مثلا قصد جنابتش بوده، قصد جنابت نمیتونم بگن مستحبه چون امر واجبه، قصد جنابت که نمیتونه مستحب، مثلا بره یه جایی یه چیز در بیاره قرینه در بیاره طبق قرینه حرف بزنه. و بس اما اون جاییست که این قرینه هم نداره،
همین
کل از ثمرات بحث.
مثال فقهی یه مثال فقهی که ما هیچ قرینه ای نداشته باشیم
خب.
و از یه هفته اصلا لط بفهمیم
نمیشه. شما وقتی تو اصول میخواید مثال بزنید، انقدر ذهن اون کسی که اون کتاب رو نوشته یا ذهن اون کسی که داره این کتاب رو تحقیق میکنه میاد برای شما میگه، انقدر درگیره، یعنی همین یه ضرر که من برای شما میگم باید نزدیک 5-6 تا کتاب محکم ببینم، قاعدتا ذهنش یه وقتش به این نمیرسه که بره بگرده تو فقه برای شما یه مثال ملموس فلان پیدا بکنه. نه این که نیست،
تطبیق العلم داشته.
بله
اونجا میفهمید شما وقتی که کفایه میخوندین فقط ذهنتون درگیر کفایه بود، اصلا ناظر نبودید که این کجای فقه دقیقاً کار کرد.
بله نه این که نیست که شما جاشو پیدا میکنید اینها، بعد میرید تو فقه وقتی به روایت برخورد میکنید، اگه یه موردی برخورد کردید قرینه نداشت خب تطبیقش میکنید.
شما
بحث ندارید، متوجهید؟ یعنی این که وقت نمیشه. نه الان نه که منم اگه وقت بکنم خوبه ها، اما خب من دیگه وقت نمیکنم، یعنی من الان برای یه درس شما 5-6 ساعت مطالعه میکنم. طبیعتا هر اون استاد دیگه هم همینه، اگر بخواد ببین یا باید رو بس کار بکنه زحمت بکشه سر ته بحث در بیاره بفهمید تازه این آقا چی داره میگه. اون طبیعتاً 5-6 ساعت وقت بگذاره، دو تا کلاس که من درس بگم، یه کلاس هم درس بگیرم، نه دو تا کلاس هم درس بگیرم، یه کلاس هم در استانداردش 3 تا کلاس، طبیعتاً وقت من یا هر آدم دیگه ای هم باشه پر میشه، اون فرصت نمیکنه بتونه این کار رو برای شما انجام بده که شما الان از من میخواد. اما نبودش دلیل، اگه نمیگن دلیلش نیست که نیست، شما الان استدلال تینه میگی چون نمیگن آقایون عدم الوجدان یا دل علی عدم الوجود، این نیستش که شما دارید میگید که حالا که نمیگن پس یعنی اصلا نیست، مثال ندارم. بله
برو در مقام تضاهم ممکن همین چیزی بشه،
چرا نشه؟
خب همین، من اصلا اینجوری این اصلا وقتی دارم فکر
میکنم
اصلا یادم نیست همچین
بحثی. بحث تضاهم یادت نیست یعنی یا چی؟
که تضاهم شد الان ند بود وجوب بود فلان
این تضاهم، نه تضاهم بین وجوبه، این بین ند به وجوب که تضاهم نمیشه.
تضاهم بین وجوبه
مثلا بین یه وجوب با یه حرمت، فرض کنید اگر که شما آمدید به شما گفتن که آقا نماز بر شما واجبه، درسته؟ قصب هم بر شما چیه؟ حرامه. شما رو انداختن با هلیکوپتر وسط یک ارشاد خدمت شما، زمینی که مال شما نیست، اجازه هم طرف نمیده به شما، یا اونجا زندانتون کردن برته، زمین زندان غصبیه، شو دست شما هم نیست، اصلا نمیتونی از این خارج بشی نه چیز، یا باید نماز نخونی یا باید نماز بخونی قسمم و قصب بکنی. اینجا دو تا ارشاد، یک واجب و یک حرام با هم تضاهم پیدا کرد. چیه؟
اینجا شخص مکره، وظیفش مشخصه.
اصلا بس این حرفا نیستش.
شما زندانیش کردن.
بله دیگه، تو اکراه تضاهم میشه. بس سر اینه. او رو زندانیش کردن. این الان اکراه داره، خیلی خوب. اکراه داره. حکم تکلیفی رو برمی‌داره اکراه. حکم وضعی رو که برنمی‌داره که. الان شما رو مجبورت کردن به این که مثلا شراب بخوری. این تکلیفاً بر شما حرمت ندارن. چون میکشنه وضعن که حکم وضعشو که بر نمیداره که وضع این شکلی میشه که یارو مست میشه، حالا چون مکره شده مست نمیشه، این حکم وضعی صحت و فساد احکام وضعی هستن. اونو بحث اکراه تو قاعده اکراه بیانش میکنن که آیا قاعده اکراه فقط حکم تکلیفی رو بر میداره یا علاوه بر اون احکام وضعی رو هم رفع میکنه، که آقایون میگن قاعده اکراه حکم وضعی رو رفع نمیکنه. حالا بحث میکنن اونجا. این میشه تضاهم. حالا همینجا وقتی تضاهم شد، شما باید ببینید آقایون میگن تو بحث تضاهم، تو موضع تضاهم باید ببینید این دو تا چیزی که با هم، دو تا تکلیفی که با هم مزاحم شدن و نمیذارن هر کدوم دیگری اجرا بشود، کدوم از اهمیت بیشتری برخورداره. اگه فهمیدید که خب اونو مقدم میکنید، که الان ما اینجا میدونیم نمازه، نماز لا یترک به حال در موردش آمده، اما در مورد قصب ما اینو نداریم که آقا قصب ارشاد حرمت قصب لا یترک به حال، اونو حداقل نداریم، اینجا تاکید داریم نسبت بهش. گفتیم دیگه، همین میخوام بگم تاکید رو از قرینه فهم، یه موقع تاکید رو از همین میفهمم که این وجوب اکیده، این یکی اومده سله رو فرض کنید با جمله یسلی گفته، جمله خبری در مقام انشا گفته، اما حرمت اونجا رو با نهی گفته، با خبر در مقام انشا نگفته. اونم میتونه اونجا باشه، قرینه من الان دارم مثال میزنم برای شما، چرا شما هی بحث رو میبرید جای دیگه؟ دارم مثال میزنم، میگم در بحث تضاهم برای اینکه یک طرف بر دیگری مقدم شود چی خوندیم قبلا؟ گفتیم باید یک طرف اکید باشد. یه مثال میزنیم براتون، تأکید بیشتری داشته باشد، اهمیت بیشتر. مثال اونجا بله بس اینجا نیست، تازه مقدمه بود. خب حالا این اکید بودن از کجا بفهمیم؟ یه موقع از همین قرینه میفهمیم، یه موقع از همین که جمله خبری در مقام انشاء آورده میفهمیم، این وجوبش اکیدتر از اون یکی دیگه، ثمره پیدا میکنه. نه اینکه من میخوام بگم اون بحث الان مصداق برای بحث ماست، اون یه مقدمه است. میخوام بحث تضاهم رو یه بار توضیح بدم اینجا برای شما، ببینید اونجا میگیم اکیدتر باید بشه. خب حالا اکید بودن از کجا میفهم؟ راههای مختلفی داره. یه موقع همون قرینه است که الان شما فرمودید اونجا قرینه ما داریم، اصلا لا تو تک به حالن و امثال ذلک، ادله ای که آمده که شما اگه وسط دریا افتادید، اگه هیچ نمیدونم ارشاد حرفم نمیتونید بزنید، لال شدید، با اشاره تو ذهنتون مفاهیمش رو بگذرونید، با اشاره حرکاتش رو انجام بدید، نمازتون رو بخونید، مگه به حالت اغما بدید، بیهوشی بدید. خب این ادله ای که داریم این خودش قرینه است. یه موقع ما یه چه ادله ای چی نداریم، اما مثلا جمله خبری برای یه طرف جمله خبری در مقام انشاء طلب آورده، در یک طرف دیگه نه، با خود مثلا صيغه نه یا با صيغه امر مثلا مطلب رو بیان کرده. حالا ما اینجا چیکار کنیم؟ خب طبیعیه اگر کسی گفت این اکید تر از اون، طبیعتاً اینجا تاکید رو میفهمه دیگه، اگر نگفت نمیفهمه. میخوام بگم اینجوری نیست، شما الان ما بیان بگیم که یه چیز راحتی شده، هر چیزی که به ذهنشون نمیرسه آقا مثلا این ثمراتش کجا میشه. منم الان فرصتی ندارم که میشه گفت برای شما کار نداره، برید منتقل اصول آقای میخواد آدرس بهتون بدم، برید منتقل اصول آقای روحانی رو ببینید. یه آدمی است که بسیار وسواس، خیلی از بحث اصولی رو توضیحشون میگه ثمره چی نداره، اما 99% بحث اصولی رو ثمره آخر بحث ثمره براشون، ثمره فقهی مرتب براشون ذکر کرد. اونا دیگه مال بحث خارجه، من بخوام وارد اونا بشم برای شما طبیعیه به مشکل برمیخوره. الان وقتش نیست. نه برای شما اگر بحث اصول همینجا الان فعلا پایه رو یاد بگیرید مطمئن باشید وقتی به خارج برسید. راست میگی همین است. یه بار دیگه من اینجا شما بودی یا نبودی گفتم این بحثا رو اگر این مدلی که عرض میکنم بخونید، مگه این مدلی که دارم براتون میگم بخونید، مطمئن ما اینا تجربه کردیم، استادای ما به ما گفتن، اون زمان ما گوش کردیم حرفشون رو، ضرر نکردیم، وقت زیاد گذاشتیم، ما خیلی وقت گذاشتیم. من میخواستم ازدواج کنم، رفتم پیش خانومم خواستگاری رفتیم، اونجا بهش گفتم که من صبح ساعت 5-4 هر موقع برای اذان است بیدار میشم، الان نماز شب اینا که نیستیم، برای نماز صبح که بیدار میشم دیگه نمیخوام، میرم برای درس، ظهرم خونه نمیام، شب ساعت 11 میام خونه. حتی افراد بودا، الان نمیگم توصیه کنم شما این کارا رو بکنید، افراد کردیم، ضررش هم دیدیم، این کارا کار درستی نیست، آدم باید جمع بکنه، بالاخره وقتی ازدواج میکنه باید بین مقتضیات زندگیش با مقتضیات درسش جمع کنه، میشه هم بشه، چون ما اون موقع یه فکر دیگه داشتیم، آدم وقتی مجرده ذهنش پراکنده است، یه درسی که باید تو 5 ساعت بخونه تو 10 ساعت میخونه، وقتی متأهل میشه ذهنش چی میشه، یه تمرکز، یه سری اون مسائل جوانی و اینا از ذهنش میره، یه تمرکز بیشتری پیدا میکنه، خودش مشغول نکنه، خودش خلاصه خرابکاری نکنه. این درس 10 ساعت رو من تجربه هم، ما تو 5 ساعت میخوندیم، واقعا اینجوری بود، بعدم وقتم اضافه میآوردیم. بذار من قبل از اون مثلا 3 تا درس میخوندم، بعد از اون 3 تا درس میخوندم، 2 تا درسم میگفتم بعد از ازدواجم، باز وقت کم نمیآوردم، خوبم درس میخوندم، همشون هم الان جزوه هاشونو دارن، همشون هم الان جزوه هاشونو دارن. بازم که نگاه میکنم میبینم تقریبا کامله، الان که دوباره بخوام درسش بگم یه ذره شاید با توجه به معلومات جدیدی که پیدا کردم به حسب اون ذهن اون موقعم و مطالعات اون موقعم خوب درسشو گفتم، کم نذاشتم، حواشیش هم دیدم، بیانش هم کردم، اونا رو همه رو آوردم. اگه درستون اینجوری بخونید وقتی میرسید به درس خارج، درس خارج امروز که تو قم هست متاسفانه، وقتی برسید به مشکل میخورید، برای اینکه آقایون تو درس خارج امروز چی میگن به شما؟ به شما نهایتاً کفایه میگن، نهایت تو اصولشون، تو فقهشون هم نهایتاً به شما مکاسب میگن، بیشتر از این خیلی خوب خوباشون ذکرا میگن، ذکرای شهید اول برای شما میگن که کتاب خیلی خوبی البته، اما نمیان بگن شهید اول گفته، اما بس خودشون تر شما میگه عجب آدم پرتحقیقیه، چقدر مطلب توی این مسئله فقهی رفته داره برو، چقدر اقوال مسلطه. بعد میری ذکرا رو نگاه میکنی میبینی کپی اون داره طبقا نعل به نعل داره رو ذکرا میگه طرف، نامرد نمیاد بگه شهید، چون میخواد بگه من خارج دارم میگم دیگه، نمیاد بگه فلانی اینا رو گفته. شما برید ذکرا رو بخونی از اونم بهتر میفهمی، شاید اون فهمش اصلا از ذکرا، خیلی جا من تجربه داشتم، چون این کتابا رو مراجعه میکردیم میدیم ای بعد از اینکه 2 ماه درسی آقایی میرفتیم این داره اصلا درس نمیگه، خود نکته ای نداره، این همه رو داره از ذکرا میگه، چون ما مثلا اون موقع که لمعه میخوندیم مراجعات ذکرا رو میکردیم، چون میگفت مثلا شهید ثانی میگفت، میگفت شهید اول این متن تو ذکراش اینجوری گفته و قالف دروس فلان، ما اینا رو مراجعه میکردیم، یه چیزایی تو ذهنمون بود، یه مدت که گذشت فهمیدیم که این حرفای مداری شبیه حرفای ذکراست، مشکوک شدیم رفتیم ذکرا رو دیدیم بله این آقا داره رو ذکرا میگه. بعد از یه مدتی دیگه شما درس خارج براتون پیدا نمیشه، درس خارجی که براتون چی باشه مفید باشه، الا الاوحدی من الاساتذه، مگر افراد خیلی کم و نادری، اونم بعد درس خصوصیشون برید، تو درس عمومیشون و زمینی که میبینید اون طرف میبینه طلبهایی که میان درست درس نمیخونن، مجبوره براشون مثلا سطوح همون مقدمات و سطوح و اینا رو براشون بگی به اسم خارج. اینه بدونید این بحثایی که اینجا میخونید همه ثمره داره. حالا منم سعیمو میکنم مثلا برسونم یه مثالی که شما میخواید یه جایی باشه قرینه هم نباشه فلان اینا بیام برای شما بگم، اما معمولا این وقت من نمیرسه به این کار. یه کارم شما بکنید دیگه، خوبه برید بگردید، برید تو فقه بگردید ببینید، فکر بکنید راجع به این که آیا این قدی که شما بالاخره این همه لمعه خوندید تا حالا، لمعه که خوندیم ما درسته، یه عالم مکاسب خوندید شما تا حالا، کلی طبیعتا ما لومه که میخونیم روایتاشو مراجعه زبدر میگیشیم، این زبدت الفقهیه رو میذاشیم جلو دستمون، پایین روایتا رو متنش هم آورده بود، تمام روایتاشو میخوندیم، هم نکته فقهیشو میفهمیدیم، هم گاهی نکات اخلاقی، گاهی نکات ادبی که تو روایت حضرت بهش اشاره کرده بود، کلی برامون فایده داشت، خب با روایت آشنا میشدیم. الان من اگر وقت بکنم خدا شاهده همین یه فکری بکنم، یه ذره تمرکز بکنم،
اونا یاد آدم میاد، پیدا میکنه آدم که تو چه بابی کجا باید بره بگرده پیدا بکنه که آقا یه موقعی یک جمله خبریه در مقام انشا قرینه مثلا چی نداشته باشه، که حالا ما بفهمیم این ازش وجوب اراده شده یا وجوب اراده نشده. طبیعتا این بحثا همه اونجاهاش پیدا میکنه، ثمره پیدا میکنه. خب حالا این البته من به عنوان یه ثمره جانبی گفتم برای این بحثا، نه که کل ثمره این بحث اینه. ثمره این بحث این هستش که میخواد بگه آقا این ظهورش از صیغه امر قوی تره. البته نهایتا امروز ایشون بحثی که کرد گفت اونم نگیم، حداقل اینه که قرینه است برای تعیین وجوب. اگه نگیم ظهور در وجوب پیدا میکند جمله خبری در مقام انشاء لحاظه نکته، حداقلش این به عنوان یک قرینه عامه محسوب میشه. هر جا قرینه بر استحباب نیاد ما طبق این قرینه میگیم جمله خبری ازش چه اراده شده؟ وجوب اراده شده. حالا نمیگیم وجوب اکید تر از صیغه امر، حالا اونو نمیگیم، نهایتا اینو میگیم و این برای ما کافیه. این تفاوت باست بیم. من میخواستم بگم تفاوت بین استدلال اول با استدلال دوم اینه که اون وجوبش اکید تره، این وجوب معمولیه. هم وجوبی که صیغه امر رسونه اینم میگه نهایتا اون کف رو داره دیم. کمتر از اون چیه نیست طبق مبنای خودش که اونجا قائل به ظهور در البته وجوب بود. طبق اون دوتا مبنای دیگه اصلا بحثشون نمی کنه. خب این نسبت به مبحث سالس ما. عبارت شو خوندم تا فهم دیگه درسته؟ مبحث چهارم اینه. ببینید ایشون میگه که اگه ما پذیرفتیم که صیغه امر برای وجوب وضع شده، حقیقتاً فعل وجوب، آیا ظهور در حقیقت در وجوب نیست؟ گفتیم که ما که گفتیم حقیقت در وجوبه، نظریه ایشون بین اون چهار تا نظریه صیغه امر حقیقت بر وجوب باشد یا حقیقت در ند باشد یا مشترک لفظی بینهما هم برای وجوب هم برای ند وضع شده باشد یا برای معنای جامع یعنی طلب وضع شده باشد مشترک معنوی باشد بین وجوب و ند. چهار تا نظریه بود. ایشون گفت از ظاهر و تول اول ظاهر نستش که حقیقت در وجوبه، استدلالش هم تبادر بود که با همون تبادر وجوب بقیه رو نفی میکرد، توضیحش مفصل دادیم. حالا اگه نظریه ما رو بذاریم کنار، طبق نظریه دیگرانی که میگویند صیغه امر ظاهر در وجوب نیست، ببخشید برای وجوب وضع نشده است، برای وجوب وضع نشد. سه تا نظریه دیگه بود. سه تا نظریه. یکی این که میگفت برای ندب وضع شده. اینی که تو مبحث رابع میگه اون نظریه رو بهش کار نداره. طبق اون دو تا نظریه آخره. یعنی اون نظریه‌ای که لفظ وجوب عند عدم القرینه نمیدونیم، لفظ ببخشید صیغه امر عند عدم القرینه نمیدونیم ازش وجوب اراده شده یا ند، یا به این که میگیم برای هر دو وضع شده خب قرینه نیورده کدومشو خواسته اراده بکنه، یا میگیم برای طلب وضع شده. طلب خب یه معنی کلی است، معلوم نیست وجوب خواسته، طلب وجوبیه یا طلب مع ترخیص فترک، طلب ندبی و استحبابی. طبق هر کدوم از این دوتا نظریه آخری شون میگه باید این بحث مطرح بشه که خب حالا که برای وجوب وضع نشده ظهور در وجوب هم نداره، عند عدم القرینه عند الاطلاق و عدم القرینه بر استحباب یا بر وجوب، این ظهور در وجوب پیدا نمیکنه این لفظ هم. این بحث رو ایشون میخواد توی مبحث رابع بخونیم. ایشون میفرماید المبحث الرابع انه اذا سلم ان الصيغه لا تكون حقيقه في الوجوب، اگر ما اینو پذیرفتیم، ما که قبول نداریم، ما نظریه اول داشتیم، اگر ما گفتیم که این حقیقت در وجوب نیست، هل لا تكون ظاهره في ايضا او تكون، آیا ظهور در وجوب هم ندارد یا اینکه نه تکونو یعنی تکون ظاهره في الوجوب. خب ببینید این بحث اساسا تو نظریه دوم نمیاد، چون وقتی شما قائل به این هستید که این برای ندب وضع شده اگه قرینه نباشه خب ظهور در همون معنی مزولش پیدا میکنه، این بحثا پیش نمیاد کسی بیاد بگه این ظهور در وجوب پیدا میکنه. این بحث طبق نظریه سوم و چهارم فقط میاد که هر دو احتمال در این لفظ داده میشه اراده شده باشه. قیل به ظهورها، چون میگه بعضی اومدن قائل شدن به این که ظهور در وجوب چی دارد، ظهورها فی ظهور دارد صیغه امر در وجوب، ولو برای وجوب وضع نشده اما ظهور در وجوب چی دارد. سه تا منشأ براش آوردن. این ظهور هم ظهور انصرافیه، یعنی میگن این لفظ ازش وجوب به ذهن میزنه ولو اینکه مطلقه یا ولو اینکه دو تا موضوع له داشته باشه، وجوب و ند. اولین سببی که برای انصراف گفتن غلبه استعماله، گفتن چون صیغه امر غالبا در معنی وجوب استعمال میشه نه در معنی ند. دومین استدلالی که گفتن این قیل گفته، گفته غلبه وجود، گفته آقا جون واجبات از مندوبات چیان بیشترن، وجودشون بیشتره. سوم گفتن اکملیت وجوب نسبت به استحباب، این دو فرد ممکنه داشته باشه دیگه، یا ازش وجوب اراده شده یا استحباب. این انصراف پیدا میکنه به فرد کاملترش، چون اون طلب کاملتریست، طلب شدیدتریست طبیعتا از استحباب دیگه. این ستا رو گفتن هر کدومش میتونه منشأ برای انصراف لفظ صیغه امر به خصوص وجوب باشه، ظهور انصرافی درست قیل، یعنی من قبولش ندارم، یعنی استدلالاشونم غلطه گفتن ها، فقط برای شما دارم تیتر میکنم. بعد ایشون میاد میگه که عرض شود خدمت شما ولکلو کماترا، همه این سه تا استدلال و همه این سه تا منشأی که برای انصراف گفتن همونطور که میبینید حرف باطلی است و این مناشه درست است. اما غلبه استعمال که میگه غلبه استعمال تو استحبابه، صیغه امر در استحباب غالبا استعمال میشه نه در وجوب، اما غلبه وجود اونم با استحبابه، چون غالب خلاصه افعال مستحباتن. اگه بین مستحبات و واجبات ببینید تو این مجموعه مرکب از مستحبات و واجبات، غالبا مستحبن تا واجب باشن. واجبات مگه ما چند تا داریم؟ تعداد محدودی است، انقدر نیست، مستحبات تا دلتون بخواد ما داریم. و سوم میره سراغ بحث عرض شود خدمت شما که اکملیت، میگه اکملیت اونجا اشکال نمیکنه، اشکال صغروی نمیکنه بگه وجوب اکمل نیست نسبت به چی؟ ند و استحباب. این دو تا اول اشکال صغروی کرد، تو شما میگه غلبه استعمال در وجوب داره، نه خیر، در استحباب غلبه داره. شما میگید این واجب بیشتر است وجودش در خارج از استحباب، ما میگیم برعکسه. اما وقتی اون میگه اکمل است وجوب از استحباب، این نمیگه نه اکمل نیست، میگه بله اکمل هست. اما کی گفته هرچی اکمل بود لفظ انصراف به اون اکمل پیدا میکنه؟ میگه انصراف یه ظهور لفظیه، ظهور لفظی نیاز به چی داره؟ علاقه ایجاد علاقه ذهنی بین لفظ و اون فرد خاص از معنا، به گونه ای که تا این لفظ گفته میشه اول اون فرد به ذهن میاد. این علاقه در اثر کثرت استعمال به وجود میاد، صرف اینکه چیزی اکمله، فرض کنید یک فردی اکمل است، اما این لفظ تو اتفاقا تو اون فردای غیر کامل ترش بیشتر استعمال شده. انصافا غلبه استعمال در کجا ایجاد شده؟ در اون فرد غیر اکمل. ظهور در چی پیدا میکنه؟ تو همون فرد غیر اکمل اتفاقا، که غلبه چی داره؟ عرصات به خدمت شما که استعمالی داره. لذا ایشون هیچ کدوم از این سه تا استدلال رو اجمالا نمیپذیرن. فرد و عمل اکملیه فقیر و موجبت انده ظهور، اکملیت موجب ظهور لفظی نمیشه. از ظهور لا یکاد و یکون الا لشدت انس لفظ بالمعنا، چون ظهور نمی باشد مگر برای به خاطر شدت انس ذهنی لفظ با یک معنا، به گونه ای که به حیث یسیر و وجهن له، به گونه ای که این لفظ یک مثل یک صورتی برای معنا باشد. شما این صورت رو میبینید و این عکس رو میبینید، یاد اون صاحب عکس بیفتید، اینجور باشه. و مجرد الاکملیه لا یوجبه، صرف این که یک فردی فرد کامل تری نسبت به سایر افراد، موجب نمیشه که معنای این لفظ اونس با این فرد اکمل پیدا بکند. کما لا یخفا، اونه که موجب هست بحث کثرت استعمالی که اینجا هم گفتیم کثرت استعمال در وجوب ندارد بلکه در استحباب دارد. حالا نعم استدراکیشونه میخواد اصل حرف رو ثابت کنه، ولی با یک استدلال دیگری. میگه این قیل حرفش درسته، اما استدلالاش همش غلطه. یه استدلال قشنگ میخوام براتون بیارم، اون باشه واسه جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.